از ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل خبر دیدار سفیر ایران با نماینده ویژه آمریکا را تکذیب کرد. و دفتر نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی بنیامین نتانیاهو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کرد. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمان‌های دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها شود. قطعنامه‌ها و مصوبات پارلمان اروپا لازم الاجرا نیستند و کشورهای عضو و رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند تصمیم نهایی درباره این گونه مسائل را اتخاذ کنند. در این قطعنامه از علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری، دادستان کل و 227 نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند و نیز همه بنیادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران نام برده شده است. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر دیدار رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را با امیر سعید ایروانی سفیر تهران در این سازمان تکذیب کرد. به دنبال انتشار اخباری در مورد اینکه رابرت مالی دست کم 3 بار طی 2 ماه گذشته با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد سفیر ایران با مقام‌های آمریکایی دیداری نداشته است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در سخنانی اظهار داشته بود که ایران متعهد به گفتگو و دیپلماسی است و آمریکا نیز برای احیای برجام باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مورد مهار برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به بحث و رایزنی پرداختند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در این دیدار از تلاش‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تعهدش در جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای قدردانی کرد. در این دیدار دو طرف در مورد عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی نیز گفتگو کردند. در همین ارتباط در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ابعاد این سفر و تحولات سیاسی در کابینه اسرائیل پرسیدم.
دو مسئله در این دیدار مطرح شد: یک، کماکان ایران; دو، درخواست بنیامین نتانیاهو و دولت جدید او برای گسترش هرچه سریع‌تر پیمان‌های صلح ابراهیمی با تأکید بر عربستان سعودی در قبال ایران. در واقع از نظر نتانیاهو ایشون این ملاقات رو اینجوری به جلو برد که خب شما هم واقف هستید که برجام دیگه مرده، برجام دیگه موضوعی قابل مطرح شدن نیست و بنابراین باید که ما الان تلاشا رو بر دوران بعد از برجام بگذاریم. که در این زمینه البته هم آقای جک سالیوان، هم آنتونی بلینکن، هم سایر مقامات آمریکایی، البته به یاد داریم که خود جو بایدن هم گفته بود که برجام مرده و از نظر آمریکا فعلا فقط اعلام نمیشه. این در مورد ایران. در مورد مسائل پیمان‌های صلح ابراهیم، خب این پیمان‌ها در زمان نتانیاهو به دست آمد، با کوشش او به دست آمد، با حمایت او در برابر عربستان سعودی بود که امارات و بحرین جرأت این کار رو پیدا کردن، ولی اتفاقا اجرای اون زمانی شد که خود نتانیاهو دیگه در قدرت نبود. الان نتانیاهو اصرار و عجله داره که مخصوصا مسئله عربستان سعودی رو پیش ببره، در جایی که محمد بن سلمان هم در روزهای اخیر اخیر تاکید کرده که عربستان در سالهای آینده به سوی پیشرفت زیادی خواهد رفت و اصولا خاورمیانه خاورمیانه نوینی خواهد بود که در اون عربستان نقش بسزایی داره. فرمودید که مسئله رسانه‌های اسرائیل چطور به این نگاه کردن؟ تقریبا خیلی در حاشیه و زاویه، چرا؟ چون این ملاقات در زمان بسیار بدی انجام شد. این ماجرایی که دیشب در اسرائیل به اوج خودش رسید، دیوان عالی عدالت اسرائیل به نتانیاهو دستور اکید داده که وزیر ارشد، یعنی ارشدترین وزیر دولت جدید نتانیاهو، باید برکنار بشه.
خانم رام، دیوان عالی اسرائیل روز گذشته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دستورات یکی از وزیران ارشد کابینه رو به دلیل سابقه محکومیت مجرمانه برکنار کنه. این حکم دیوان عالی اسرائیل چه هست و چه پرونده مجرمانه پشت این وزیر کابینه است؟ در مورد این موضوع برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه واکنش دولت نتانیاهو چه بوده به این دستور دیوان عالی اسرائیل؟
ببینید، در این 74 سال و اندی وجود دولت اسرائیل هرگز نبوده که افرادی که در زندان بودن به دلایل فساد مالی یا هر دلیل دیگری بیان و هم وزیر بشن و هم اینکه وزیر ارشد بشن و هم اینکه جایگزین نخست وزیر بشن در یک دولت. اما نتانیاهو آمد در این دولت جدیدش این تابو شکنی رو کشف کند. خفم اریه درعی هست که ایشون دبیر کل حزب مذهبی شس هست. حزب شس یک حزبی است از یهودیان شرقی تبار که اینها همیشه در این 30 سال فعالیتشون میگن یهودیان غربی تبار، اشکنازی ها پدر یهودیان شرقی تبار در این کشور در آوردن. شماها در دیوان عالی در همه نهادها حضور دارید، ما رو به چشم آدمای درجه دو نگاه میکنید، پدران ما رو به بیگاری گرفتید، خودتون مقام های مهم رو در دست میگیرید و بنابراین حزب شست همیشه یه جایگاه روبه محبوبیت بیشتری داره، چه بسته که در همین انتخابات اول آبانم برای همین بود که حزب شست مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دست و کرسی رو به دست آورده. نتانیاهو اصلا به آقای درعی که در زندان هم بوده میگه که برادر من. دیشب بعد از این دیوان حکم عالی نتانیاهو دوید رفت خونه آقای درعی در اورشلیم که اصلا تسلیش بده. حالا این برای اولین باره که دیوان عالی به دولت میگه که شما اصلا یک سابقه و بدعتی به وجود آوردین، بنابراین باید ایشون رو اخراج بکنید از دولت. حالا باید دید که آیا نتانیاهو که خودش با پرونده اتهامی روبرو هست الان میخواد چیکار بکنه؟ یک معضل بزرگ و درگیری داخلی بزرگی ایجاد شده که این ناشی هست، البته تازه نیست، این ناشی هست از یک سلسله شکاف‌های عمیق مذهبی، اقتصادی، سیاسی، حتی میخوام بگم نژادی در این کشور که الان در این دوره بیشتر خودش رو نشون میده.
گفتگوی بود با همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره تحولات اخیر در این کشور. اما جشنواره فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرد که اجازه حضور به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی را در این دوره نخواهد داد. این ممنوعیت در این رویداد معتبر در سینمای جهان شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمها می شود. صدور این بیانیه به این معنی است که نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز گسترش سینمای تجربی، سازمان اوج، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه سوره و همه مؤسسه ها و شرکت های فیلمسازی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی اجازه حضور در بخش بازار و سایر بخش های جشنواره فیلم برلین را ندارند. در بیانیه جشنواره برلین که در نشریه ورایتی منتشر شده، گفته شده که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می کنند می ایستد. و به گزارش وبسایت کمپین فعالین بلوچ، از 179 بلوچ در ایران در سال 2022 اعدام شدند که این رقم معادل 1/3 کل اعدام شدگان در کشور در طول سال گذشته میلادی است. در گزارش این سایت که به وضعیت حقوق بشر بلوچستان و مناطق بلوچ نشین میپردازد آمده، از 179 بلوچ اعدام شده 117 نفر مربوط به جرائم مواد مخدر و 48 نفر به جرم قتل اعدام شدند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خود از افزایش 7% تولید و رشد 30% قیمت نفت ایران در سال 2022 خبر داده. بر اساس این گزارش که در سایت اوپک منتشر شده، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی به 2,574,000 بشکه رسیده که قبل از تحریم های آمریکا 3,800,000 بشکه بود. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو، از او درباره وضعیت صادرات تهران پرسیدم.
در واقع آنچه که آمارهای اوپک و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه 160,000 بشکه افزایش داشته و صادرات نفت ایران هم دو برابر این میزان رشد داشته. البته اوپک و آژانس اشاره‌ای به صادرات نفت ایران نداشتند، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل رفینیتیو، مثل کپلر تانکر ترکرز و همچنین دیگر شرکت‌های مشاوره انرژی مثل ورتکسا، همشون متفق القول هستند که صادرات نفت ایران روزانه 300,000 بشکه تقریبا افزایش داشته و به 1,000,000 بشکه رسیده. اما چرا صادرات نفت ایران دو برابر رشدش بیشتر از تولید بوده؟ به این خاطر که ایران تقریبا 100,000,000 بشکه طی سالهای گذشته در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس یا سواحل چین نفت بدون مشتری انبار کرده. از همون منبع هم بخشی از صادرات نفت خودش را انجام میده.
با توجه به تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی عملاً نمیتونه نفت خودش رو بفروشه، و با توجه به اینکه خب روسیه هم در حال حاضر به دلیل بحرانی که گرفتار اون هست نفت خودش رو با تخفیف‌های ویژه‌ای به مشتریان بزرگ مثل چین میفروشه، جمهوری اسلامی عملاً نفت خودش رو در کدوم بازار میتونه به فروش برسونه؟
بله درسته، چین تنها مشتری نفتی ایران هست. ایران به غیر از چین فقط به سوریه نفت صادر میکنه، البته با 1/3 قیمت، که اخیراً هم گزارشی منتشر شد که ایران از سوریه خواسته که حداقل 70 دلار برای هر بشکه نفت بده. در حال تنها مشتری عمده نفت ایران شرکت‌های چینی هستند، اون هم نه شرکت‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ، پالایشگاه‌های کوچک در چین از ایران نفت خریداری می‌کنند. تقریبا 85% کل صادرات نفت ایران به این شرکت‌ها و از طریق واسطه‌ها داده میشه، یعنی مستقیما از ایران نمی‌خرن، از طریق دلال‌ها واسطه‌ها نفت ایران رو دریافت می‌کنن. و برای هر بشکه نفت بدون اینکه یعنی اگه ما 2 سال گذشته رو در نظر بگیریم، قبل از اینکه روسیه مجبور به دادن تخفیف بشه، نفت ایران با 15-25% تخفیف راهی چین میشد. اما طی ماه‌های گذشته روسیه تخفیف‌های 30% به شرکت‌های چینی میداد. ماه گذشته هم خبرگزاری بلومبرگ هم آژانس بین‌المللی انرژی گزارش دادند که بین 40-50% روسیه به شرکت‌های چینی تخفیف میده. فکر کنم ایران هم به همین میزان یا بیشتر تخفیف مجبور بشه بده تا بتونه با روسیه رقابت کنه.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، درباره صادرات نفت ایران. اما از حدود 330 هواپیمای مسافربری ایران تنها یک سوم آنان عملیاتی است و بقیه هواپیماها زمینگیر شدند. به گزارش روزنامه شرق، همکنون حدود 22-30% ناوگان هوایی ایران فعال هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.